حواستون رو معنا جمع کنید، این بهترین راهه. البته روایات بهترین راه بونه. حالا الان این اول قدم اول اصلا این اصلی ترین کارتون باید این باشه. اون وقت وقتی میگیم قواعد لغت، بعضیاش همون مواردی که با سرعت تونتون جلسه گذشته عرض کردیم، بعضیاشو در بلاغت خوندید مثل حقیقت و مجاز کنایه، بعضیاشو به صورت پراکنده تو خلال بحثای اصول یا گاهی استدلال‌های فقهی بهش برخورد کردید، مثل مثلا خلط مفهوم با مصداق. بعضی‌هاشو ما الان به صورت قاعده داریم میگیم، اگرچه خیلی مبهم و تونتون داریم میگیم و ازش میگذاریم تو همین یک دو جلسه که میام خدمتتون. اینا رو باید بگیرید، اونایی که فکر کنید بیشتر نیازه خب دربارش بیشتر مطالعه کنید. و کتابایی که درباره لغت نوشته میشه رو ببینید، مقدمه هایی که بر کتب لغت نوشته شده رو ببینید. گفتم مقدمه عطار بر صحاح جوهری ترجمه شده، جداگانه اصلا منتشر شده یک کتابی خودش به نام مقدمه صحاح جوهری. مهمتر از منابع آشنا شدن با خود چیز، مهمتر از قواعد لغت آشنا شدن با خود منابع لغت هست. شما مثلا 7-8 تا کتاب لغت مهم رو مقدمه هاشون رو خودتون بخونید، درباره شون باید کتاب مقاله پیدا کنید، مطالعه کنید. درباره خلیل، لیث، ابن سیده، لغویون اول عرب کتاب‌های زیادی، کارهای زیادی انجام داده. حتی خارجی‌ها کار کردن، مستشرقین کار کردن، اروپایی‌ها کار کردن. گاهی کارهای اونا از کارهای ما دقیق‌تر هم هست. به هر حال باید تبدیل بشه به دغدغه‌تون. از این به بعد درباره این چیزا مطالعه کنید. باید به دست بیاد به تدریج، مخصوصا شناخت منابع مثلا قدم اول هست. باید منابع لغوی رو با طبقه بندیشون بشناسید، که ما اینجا فقط به صورت طرح مسئله گفتیم درباره منابع لغت و خصوصیات منابع مختلف، تفاوت‌هاشون با هم دیگه توضیح زیادی ندادیم، نتونستیم بدیم. اما در این حد تبدیل کنیم به دغدغه در این حد. بسم الله الرحمن الرحیم. چی؟ بگردید نه مثلا این که بیمجله در روی لغت منتشر بشه نداریم، نه یا من سراغ ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی که حجت ابن حسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنه و ارضکته و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه. ما یه مطالبی رو درباره لغت، چیزایی رو تحت عنوان یه اشاراتی به برخی قواعد لغت، یه تذکرات و تنبیهاتی درباره منابع لغت، هرچند کافی و کامل نبود، جلسه گذشته عرض کردیم. در این جلسه صرفاً می‌خوایم به یه نمونه‌هایی از تأثیر لغت و لغت‌پژوهی در خروجی‌های دانش فقه که در واقع افتاء یک فقیه هست، فتوای یک فقیه هست، تأثیری که می‌ذاره، به اینا یه اشاراتی بکنیم که اهمیت کار لغوی برای فقیه روشن‌تر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نمونه اول، نفی بحث از نماز در پوست خز. در روایاتی اومده اگر کسی با پوست خز نماز بخونه نمازش اشکال نداره. اون وقت فقیه باید بدونه خز چه حیوانیه و مشخص کنه که این حیوان دقیقاً چیه، با حیوان‌های مشابه خودش چه فرقی داره، تا بتونه معلوم کنه که در کدام در پوست کدام حیوان نماز خوندن جایزه. این روایات تو مثلا کافی جلد سوم این که نوشتن صفحه 400 میتونید ببینید. در باره این که خلط چیه اختلاف لغوی وجود داره. بعضی ها گفتن خلط به معنای ارنبه، همون خرگوشه، بنابراین نماز خوندن در پوست خرگوش اشکال نداره. بعضی ها گفتن خلط به معنی ارنب نیست، یه حیوان دریاییه. طبعا این دو جور معنا کردن کلمه خلط در فتوایی که فقیه در باره نماز خوندن در پوست خلط میده تاثیر میذاره. یک تاثیر خیلی ساده و بی‌نیاز از توضیح زائد هست. از این موارد خیلی داریم که اختلاف لغوی باعث پدید آمدن اختلاف در فتوا میشه. الان اگر دو تا فقیه با هم دیگه اختلاف دارن در جواز یا عدم جواز نماز خواندن با پوست خرگوش، به خاطر اینه که دقیقا در کجا با هم اختلاف دارن؟ در لغت با هم اختلاف دارن. اینو به عنوان تأثیر لغت در خروجی فتوای فقیه. این نمونه اول. و اما نمونه دوم، مسح زهر القلمین در وضوء. هم آیه قرآن هم روایات مختلف دارن که محدوده مسح پا در وضوء بین رؤوس الاصابع هست تا کعبین. حالا منظور از کعبین چیه؟ در این که منظور از کعبین چیه اختلاف لغوی وجود داره. بعضی ها گفتن کعب به معنی برآمدگی روی پاست. بعضی ها گفتن کعب به معنی مفصل ساق و خود پایه، یعنی همون جایی که ما الان میگیم تا گودی ابتدای مفصل تا مچ پا. بعضی ها میگن به اونجا میگن کعب. بعضی گفتن کعب به معنای دو برآمدگی دو پهلوی پاه که بهش میگیم چی؟ قوزک. یعنی مس باید تا اونجا ادامه پیدا کنه. اگر بگیم مس تا اونجا ادامه پیدا کنه، طبعا معناش اینه که پوشش مس هم چی باشه؟ روی همه پا رو. شاید منظور این باشه که بگیره. شما میدونید هر یک از فقهایی که هر یک از این فقها رو دادن، طبعا فتواشون با فتوای اون فقیه دوم و فقیه سوم، فقیه اول و فقیه دوم و فقیه سوم، فتواهاشون با همدیگه فرق داره. و تفاوتی هم در فتوا وجود داره ناشی از نحوه معنا کردن کلمه کعب هست. مسئله کعب در روایات و در فتوای فقیه در باب وضوء اینقدر تاثیرگذار بوده که بعضی اومدن به صورت مستقل رساله نوشتن در کعب که ثابت کنن کعب به معنای اول است یا معنای دوم یا معنای سوم. الان مشهور بین فقها اینه که همون معنای دوم از مثل معنا را نقص میکنن، ولی آیت الله سبحانی در کتاب موسوعة طبقات الفقها در جاهای متعددی اشاره کرده که این فقیه هم رساله‌ای در کعب داشت، از جمله در جلد 11 صفحه 169، جلد 13 صفحه 97، جلد 14 قسم اول صفحه 485، جلد 14 قسم دوم صفحه 1010. اینجاها رو ایشون به رساله هایی در کعب اشاره کرده که بعضی از بزرگان فقهای ما در طول تاریخ فقه شیعه نوشتن و هر کس سعی کرده توضیح بده که منظور از کعب چیزی است غیر از آنچه که دیگری میگفته. این که اینا رساله مستقلی در کعب نوشتن نشون میده که واقعا کعب یه مسئله تاثیرگذار در خروجی فتوای فقها بوده. بفرمایید.
این اختلاف از چه زمانی شروع شده؟ این زمان
قدما که نشو بحث مسئولان اینا بوده؟ الان من چون اقوال رو یادداشت نکردم دقیق نمیدونم، ولی باید از دوران متقدمین وجود داشته باشه. میدونید بعضی از این اختلافات حتی در عصر ائمه هم وجود داشت، حتی در عصر ائمه. مثلا وضو گرفتن از روی خفن در زمان خود امیرالمومنین، بعضی از صحابه پیامبر اشتباه این وضو رو میگرفتن و اشتباه توصیه میکردن. در اون ماجرا، در اون روایتی که شیخ خرم در وسائل آورده هست که امیرالمومنین اومدن تو مسجد، دیدن یک کسی داره از روی کفش وضوء محض میکشه، وضوء میگیره با کفش، و بعد در روایت داره که پاشونو گذاشتن روی گردنش. اینقدر امام علیه السلام ناراحت شدن و فرمودن که چرا اینجوری وضوء میگیری؟ این چه نمازی که تو میخونی؟ یا فرمودن چرا بدون وضوء نماز میخونی؟ بعد اون آقا گفتش که خلیفه چون این وضوء گرفتنی رو توصیه کرده. در روایت داره که امام دستشو گرفتن بردن پیش خلیفه و به خلیفه گفتن که این داره به تو تهمت میزنه، میگه دستور داری اینجوری وضوء بگیرن. خلیفه میگه که من خودم دیدم پیامبر از روی خفین مسح میکرد، وضوء میگرفت، بعد امام بهش فرمودن که داره رفع صوته، امام صداشون رو بردن بالا، فریاد زدن، داد زدن سرش و فرمودن که پیامبر که از روی خفین وضوء میگرفت قبل از نزول مائده اینجوری وضوء میگرفت یا بعد از نزول مائده اینجوری وضوء میگرفت؟ گفت نمیدونم. امام فرمودن وقتی نمیدونی فرما نده. این که بعضی از این موارد در همون زمان هم مورد اختلاف بوده مسئله روشنیه، در زمان اهل بیت بوده. و تعجب نکنید دوستان، یکی از فلسفه های وجود امامت همین بوده که ائمه از احکام دین آنگونه که جدشان فرموده بود حفاظت و حراست کنن. این در وصیت امام حسین علیه السلام هست که ایشون فرمودن به خاطر انحرافاتی که در وجود آوردن من دارم قیام میکنم، اصلاح اینها. در خطبه ای که کلینی در کافی آوردن امیرالمومنین هست، اونجا امام علیه السلام خودشون میگن خلفای قبل از من در عبادات، در تجارت، در معاملات، در همه چی انحرافاتی رو به وجود آوردن که الان فرصت پرداختن به همشون به صورت یک جا امکانش وجود نداره. و فرمودن اگر من بخوام همه اونا رو یک جا اصلاح کنم، جز افراد بسیار اندکی در اطراف من که معتقدن امامت من فرضی از سوی خداست، جز اینا کسی دور بر من نمیمونه. در مثلا صحیفه سجادیه امام علیه السلام دعا میکنه، میگه که برای کسانی که برای این که مقام امام که حفظ کند دین را از انحرافات. این مسئولیت ائمه بوده. این که میبینید امیرالمومنین مثلا داره رفع صوته یا اون آقا را تنبیه میکنن به خاطر این که نماز بدون وضوء میخونه، در موقع بدعت در دین، کجی در دین همینجوری شروع میشده. الان هم بعضی وقتا میبینید بعضی بزرگان حساسن روی این که یک کلمه یه جا کم بشه، زیاد بشه، در یه دعایی، در یه نمیدونم نمازی، در یه زیارتی، در یه روضه‌ای، معطلی اصرار میکنن که چیزی کم و زیاد نشه، همونی که هست گفته میشه. به خاطر اینه که در اصل غیبت امام علیه السلام وظیفه عالمان دین همینه. در اون روایتی که شیخ عباس هم آورده در مفاتیح هست که امام علیه السلام وقتی دعا رو تعلیم دادن فرمودن بگو یا مقلب القلوب صدر قلبی و دینک. شاگرد امام وقتی که دعا رو در مقام محضر امام داشت مرور میکرد گفت یا مقلب القلوب و الابصار صدر قلبی و دینک. امام علیه السلام فرمودن خداوند مقلب القلوب و الابصار هست، ولی وقتی ما میگیم بگید یا مقلب القلوب صدر قلبی و دینک، همون بگید یا مقلب القلوب ثبت قلبی و دینک. یعنی اگر چیزی وجود داره باید به همون جوری که وجود داره باقی بمونه. و این خیلی مهمه که ما امروز بعد از 1400 سال متوجه باشیم یا اطمینان داشته باشیم نمازی که میخوانیم همون نماز جعفر بن محمد صلی الله علیه ماست، همون نماز پیامبر صلی الله علیه. با همین مواظبت ها و احتیاط ها این اطمینان به وجود اومده، مگر نه هرگز نمیتونسته مطمئن باشه با همین حساسیت. بنابراین مسئله بسیار مهمه که این وقت فکر نکنید که مثلا چرا اینقدر حساسیت وجود داشته. اتفاقا این حساسیت بسیار به جا و شایسته ای بوده و در موارد متعددی هم به صورت نظری گفته شده که وظیفه امام این است و هم به صورت عملی. حالا آدم میبینه بعضی بزرگان بعضی وقتا انتقاد میکنن، میگن مثلا زیارت هاشو رو میخونید چرا سه بار میگید یا ابا عبدالله؟ اگر زیارت خودش یه بار گفته یا ابا عبدالله، شما هم یه بار بگید یا ابا عبدالله. خاطر اینه که متن دعا، متن زیارت همونجوری که اهل بیت تعلیم دادن همونجوری باید خونده بشه، نه کمتر نه بیشتر. امام علیه السلام در برابر عزم شدن یه دونه کلمه ابصار مقاومت میکردن. الان بعضی وقتا میبینم یکی مثلا میگه دستورالعمل استاد فلانیه که بین زیارت عاشورا فلان کار انجام بدید، قبل از زیارت عاشورا این ورد بخونه، این عمل رو انجام بدید. اینا درست نیست. زیارت عاشورا همونی که روایت گفته، نقطه اولش همونی که روایت گفته، نقطه آخرش هم همونیه که روایت گفته. نه بینش کسی حتی چیزی اضافه کنه، نه اون قبلش کسی حتی. چرا؟ ما قبل از زیارت جامعه داریم که این از کار رو بگید، قبل از خواندن زیارت حضرت معصومه داریم که این ذکر رو بگید، ولی قبل از زیارت عاشورا چنین چیزی نداریم. کسی هم حق نداره از خودش اضافه کنه. اینو به خاطر اینکه حساسیت واقعا وجود داشته، نه درست نیست. خب برگردیم به نحن فی آسیه. نمونه سوم، نمونه حکم زنان و ستر القدمین در نمازه، که آیا زنان در هنگام نماز بدنشون رو باید بپوشانن روی پا، همون جایی که مسح میکنیم در وضوء، اونجا رو هم باید بپوشانن یا نباید بپوشانن؟ در اینجا اختلاف وجود داره. بعضی ها میگن باید بپوشانن، بعضی ها میگن نباید بپوشانن. منشأ اختلافم اینه که لباسی که زنها در اون لباس در زمان اهل بیت، در زمان پیامبر نماز میخوندن اسمش در بوده، و الان ما از نظر لغوی اختلاف داریم ما فقها ها با هم دیگه که آیا درع لباسی بوده که تا نوک ناخن رو میپوشونده یا نه تا قوزک پا رو میپوشونده. به عبارت دیگر، آیا اهل بیت نماز در درع رو تعیین کردن؟ نماز زن در درع رو چیکار کردن؟ پذیرفتن. منتها این ماییم که مشخص نیست برای اون از نظر لغوی که کلمه در لباسی بوده است که پوشانندگیش تا کجا بوده. این که حتما تا قوزک پا رو میپوشونده این روشنه، معلومه، ولی این که آیا بیشتر از قوزک تا جوری بوده که مثلا کار یه جوراب رو انجام بده، یعنی کامل بیفته روی پا دامن لباس، عرب لباس اینجوری داشته ها، یعنی فکر نکنه که این چه احتمالیه که دادن. عرب لباس اینجوری، مخصوصا زنان عرب لباس اینجوری داشتن. یه بخشی از لباس‌های زنان عرب، انواعی از لباس‌های زنان عرب چیزی داشته به نام ذیل، جمعش هم زیول. ذیل همینجوری بوده، اصلا آویزون بوده رو زمین کشیده می‌شد از پشت سرشون. در یه جایی دیدم ابن عباس گفته که اولین باری که اصلا چه پوشیدن چه لباسی در حجاز مرسوم شد، هاجر همسر حضرت ابراهیم بود که از خونه وقتی که اومد بیرون ناراحت شده بود، از خونه اومد بیرون و چون میخواست از پشت سرش اگه بعدن اومدن دنبالش پیداش نکنن تو بیابان که میرن، دامن لباسش رو از پشت ارخاء کرد، یعنی آویزان کرد تا این لباس رد پاشو محو کنه، کشیده بشه رو زمین و رد پاشو محو کنه، وقتی اومدن دیگه پیداش نکنن. از اونجا مرسوم شد، گفتن اولین کس هم او بود. یعنی اصلا زیل داشتن لباس، کشیده شدن لباس، دامن لباس روی زمین از رسوم عرب بوده، حتی قبل از اسلام. حتی در بعض روایات هست که پیامبر یه مقدار مخالفت کردن با این کار، فرمودن این کار تبختر میاره، غرور میاره، یه مقدار اون پایین لباس روی زمین کشیده میشه اونو چیکار کنید؟ بچینید. حتی در روایات اینجوری هم داریم. بنابراین فکر نکنید مثلا شلوار که تا نوک پا، نوک مثلا ناخون نمیره که، یا دامن که تا نوک ناخون نمیره که. نه، لباس عربی اینجوری بود. یعنی در از اون لباسی که چنین مطالبی دربارش گفته شده، توقع پوشاندن خود پا روی پا هم وجود داشته. اینا رو گفتم که احتمال تو ذهنتون احتمال اغلایی جلوه کنه. فکر نکنید با خودتون مثلا به لباسهای الانی نگاه کنید که مردونه و زنونش روز به روز داره کوتاه‌تر میشه، اون وقت بگید مثلا اون لباسی که تن رو میپوشونه دیگه پا رو نمیپوشونه که، لباس عربی اونا اینجوری بود. البته شاید فقراشون لباسهای فقیرانه تری داشتن، افراد مثلا ندارشون شاید لباسهای کوتاه‌تر، کم پارچه تر، کم هزینه تری میپوشیدن، ولی رایش اینجوری بود، لباسهای اینجوری وجود داشت. الان اختلاف در دین دقیقا سوال فقیش اینه، آیا زنان در هنگام نماز باید قدمینشون رو سطح کنن یا نکنن؟ روایاتی در باب سطح وجود داره که با اونو میشد پاسخ این پرسش رو روشن کرد، ولی صحت روایات مورد مناقشه فقها قرار گرفته. یعنی روایاتی هستن روشن به سوال جواب دادن، اما روایات امکان استناد فقهی و اقل طبق بعضی از مبانی رجالی وجود نداره. اون وقت اون فقهایی که نمیتونن از اون روایات استفاده کنن مجبورن به سوی روایات دیگه بیان، از دلایل دیگه استفاده کنن. دلایل دیگه همونایی هم که میگن زن در درعش نماز میخون، با درعش نماز میخون و این لباس در نماز در درع چی شده؟ تأیید شده. خب بسیار از روایات دیگه از بایستگی پوشش زن در نماز بحث کردن، گفتن زن باید در درع که یه جور لباس بود نمازشو بخونه. حالا چیستی درع؟ توش دعواست، بحثه. قول اول میگه درع پوشش بلندی بود که قدمین رو هم فرا میگرفت. قول دوم میگه درع پوششی بود که قدمین رو نمیپوشان، تا همون روزه که پا آویزان بود، مثل لباسهای که الان بیشتر ما باش آشنا هستیم. بنابراین اونایی که در پوشندندگی لزوم پوشندن قدمین در نماز برای زنان اختلاف دارن، لااقل بخشی از اختلافشون برمیگرده به یک منازعه لغوی. در این باره میتونید به این منابع هم مراجعه کنید، هم جواهر جلد 8 صفحه 172 و هم کتاب الصلات مرحوم آقای حائری در صفحه 44 و 45 اینو بحث کردن. خب بریم سراغ نمونه چهارم از نمونه هایی که یک کار لغوی در یک خروجی فقهی تأثیر داشته، شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه و چیزی شناسی سحر. میدونید سحر در روایات ما تحریم شده، گفتن حرام. مرحوم شیخ وقتی که میخواد کار سحر رو شروع کنه، بحث کنه که نمیدونم در درس مکاسبتون رسیدید بهش یا نرسیدید، خوندید؟ نرسیدید، ایشان هم میرسید میبینید. در مبحث سحر تعریف سحر رو با نقل کلماتی از ارباب لغت آغاز میکنه، اما وقتی میخواد ادامه بده به جای اینکه با یه الگوی لغت پژوهی سعی کنه بیاید برداشت اطمینان‌آوری از معنای سحر برسه، بیشتر به بررسی کلمات فقها و محدثان درباره چیستی سحر میپردازه. میگه مثلا ایزاه گفته سحر یعنی این، مجلسی در بهار گفته سحر یعنی این. ما وقتی اون مواعظ مقدماتی رو میگفتیم اگر یادتون باشه، گفتیم یکی از منابع لغوی برای فقهای متأخر کارهای لغویه که فقهایی که انجام دادن، فقهای قبلی تحقیقات اوناست، میتونن به هر حال بعضی وقتا اعتماد میکنن. از جمله همون موارد اینجاست که مرحوم شیخ به جای اینکه خودش به لغت پژوهی درباره سحر اقدام کنه، بیشتر این لغت پژوهی شد کرده، ما قبل قول از بعضی از لغویون کرده، اما این کارو کامل نکرده، به جای تکمیل نقلی که میکنه رفته پرداخته بشه به دیدگاه های اصحاب درباره معنای سحر. بعد خودش وقتی که میبینه نمیشه خیلی حرف فقهای رو، تعریف لغوی سحر از دیدگاه فقها رو با هم جمع بندی کرد، میگه چه ولش کنید، اصلا ما میخوام چیکار کنیم بدون سحر دقیقا یعنی چی؟ مهم اینه که ما حکمش رو پیدا کنیم، بدون سحر حرام است یا نیست. عبارت خودش که نیست ثم لا یخفا ان الجمع بین ما ذکر فی معنی سحر فی غایت الاشکال، لیکن المهم بیان حکم او لا موضوع. این حرف عجیبی که از مرحوم شیخ صادر شده، مگه میشه ما این موضوع رو نشناخته بریم سراغ حکمش؟ ولی که ایشون فرمودن مهم اینه. حالا اگر یک شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه با اون عظمتش که 150-200 سال بعد از خودش هنوز کتابش در دقیق‌ترین آکادمی های فقهی متن آموزشیه، نه اینکه مورد مداقه قرار میگیره، نه اینکه منبع، اصلا متن آموزشیه، عظمت خیلی بالاییه. و اگر یه جایی در یه حاشیه مکاتب رسائل یا در یه جلسه اینجوری یک خورده این شیخ گرفته میشه، به معنی نیست دیگه شیخ از بین رفت از عظمتش. شیخ یک کوهه که ما داریم یه صخره ازش میکنیم اگر خیلی زرنگ باشیم، یا داریم یه ریگ ازش میکنیم، یک مثلا سنگ ازش میکنیم. یک کوه با از دست دادن یه صخرهش، کوه بودنش به هم نمیخوره. اون کسی هم که یه صخره برده با اون صخره به جایی نمیرسه، یه ریگ برده به جایی نمیرسه. بنابراین میخوام بگم این طرح اشکالهای اینجوری چیزی از عظمت مرحوم شیخ کم نمیکنه. حالا آسیبش چیه؟ یعنی ایشون با لا ینحل نگه داشتن موضوع سهر و پرداختن زودهنگام به حکمش قبل از روشن کردن موضوع، کارش به تحقیقش دچار چه اشکالی شده؟ مگه آسیبش اینه؟ برداشتن هرچند ایشون تصریح میکنه که استنباط حکم از استنباط موضوع چیه؟ مهمتره، اما همین ابهامی که در موضوع شناسی داشته موقع استنباط حکم مربوط به برخی از اقسام سحر ایشون رو به یه مشکلی رسونده. مشکلی که ایشون بهش برخورد کرده اینه، در بعضی از اقسام سحر چون قبلا تعریف سحر رو دقیق روشن نکرده نمیتونه مشخص کنه که این اقسام سحر هستن واقعا یا سحر نیستن. بعضی از مصادیق مشکوک، کسی که مفهوم سحر رو به روشنی کامل نرسونده در تطبیق مفهوم بر مصادیق ممکنه دچار چی بشه؟ دچار اشکال بشه. چون تحقیق کافی نکرده اینجور جاها دیگه میگه احتیاط میکنیم. چرا احتیاط میکنیم؟ چون که ما دقیق نمیدونیم سحر چیه، این مصادیق هم مشکوکن، به هر حال ممکنه سحر باشن. بهتر اینه که بگیم همشون احتیاطاً حرام، از همشون اجتناب شود. ولی محقق خویی چون در تعریف سحر دقت کافی کرده، خودش نشسته به برداشت رسیده، به نظر رسیده خودش درباره معنای سحر، وقتی وارد اون موارد مشکوک میشه برای اون روشنه، دیگه احتیاط نمی کنه، میگه این که سحر نیست. کی میتونه راحت قضاوت کنه که این مثال مشکوک سحر نیست؟ کسی که موضوع درست شناخته باشه. اگر اصلا فرق روشی که مرحوم شیخ و مرحوم خویی ازش استفاده میکنن تا بحثو به فرجام برسونن همینه، در کاری که مرحوم شیخ انجام داده از قبل مسئله از قبل موضوع به تنقیح حد اکثری و روشنی حد اکثری نرسیده، ولی مرحوم آقای خویی این کاری کرده. هرچند ممکنه شما در کار لغوی مرحوم آقای خویی هم این مناقشاتی داشته باشید، بگید مثلا این کار لغویش کار لغوی دقیقی نیست، یا مثلا توش این اشکال وجود داره، که درس یعنی همین، علم یعنی همین. الان ما فقط در این محور بحث شما بعد نیاد من بگید آقا کار لغوی ایشون هم اشکال داره ها. الان ما نمیگیم کار لغوی اشکال داره یا بلا اشکال، میگیم مثلا ایشون خودش گفته من کار لغوی اینجا، مرحوم شیخ گفته کار لغوی اینجا نیاز نیست، ولی اون آقا گفته نه لازم انجام بشه. اون آقا کار لغویش انجام داده، با برداشت لغوی که خودش داشته اونجا به اطمینان رسیده که این اقسام اصلا سحر نیستن، چون سحر نیستن حرمت ادله و حرمت سحر شامل اونا نمیتخصصن، از سحر خارجن. ولی مرحوم شیخ چون در موضوع شناسی دچار تردید بوده و با همان تردید وارد بررسی حکم شده، در مواردی از این دست دچار چی میشه؟ دچار اشکال میشه. لذا این یکی از تأثیرگذاری های کار لغوی در چه حساب میشه؟ در خروجی فتوا حساب میشه. اگر محقق خویی راحت مثلا اون اقسام مشکوک رو از حرمت خارج کرده به خاطر اینکه مفهوم لغوی سحر روشن بوده براش، اگر مرحوم شیخ نتونسته به احتیاط افتاده به خاطر اینکه مفهوم لغوی سحر براش مشخص روشن کافی نبوده.
مثلا استاد
یکی
میگه تعیین موضوع به عهده مقلد هست،
این حرف درستی نیست. ما یه موضوع داریم، یه مصداق موضوع داریم. این که معمولا اینجوری مثال میزنن، میگن موضوع برای عهده مقلده، بعد مثال میزنن میگن اینجای دست قرمزه، این که این خون است یا نیست، این برای عهده مقلده. این موضوع نیست، این مصداق موضوعه. موضوع خونه، تعریف خون برای عهده ماست. کار لغویش براده ماست. ولی حالا اینکه این رنگی که روی لباس تو هست خون هست یا نیست، این یه من رفتی نه، این مصداق موضوعه. موضوعات هم دو دسته هستن، بعضی از موضوعات وضوح عرفی دارن و شارع در تعریفشون اصلا مداخله ای نکرده، ولی در بعضی از موضوعات یا وضوح عرفی ندارن یا شارع در تعریفشون مداخله کرده. مثلا دلیل میگه من کان علی سفرن فعدت من ایام اخر، کسی که مسافره روزای بعد روزه بگیره. حالا مسافر یعنی کی؟ این شارع خودش در تعریف موضوع مسافر چیکار کرده؟ ورود پیدا کرده. وقت این موضوع میشه موضوع استنباط دار، موضوعش دار بنیان، باید مشتهد وارد بشه و کار کنه میشه. در بعضی موارد هم موضوع ممکنه وضوع کافی داشته باشه، اصلا نیازی به تعریفش نباشه. فرق ربا با شبه ربا چیه؟ این موضوعه و کار فقیه هم هست. فقیه باید بگه آیه وقتی میگه ربا حرامه دقیقا چه میکنه که حرام بود؟ لذا اینا کار اجتهادی میخواد، کار تخصصیه، کار یک عام نادار پریشان روزگار به قول سعدی که البته بهتر است از دانشمند ناپرهیزگار. کار او همه اینا نیست. در این جاهایی که موضوع وضوح عرفی خودش داشته باشه ممکنه بگیم در اینجا نه، ولی تقسیم داره. استاد ما متزلح در کتاب فقه عرف اواخر کتاب این موضوع رو بحث کرده و این حرفی را که به اطلاقه قطعا غلط است و متاسفانه در فضای فکری کارشناسی کشور ما هم در غیر حوزه و حوزه گاهی حتی رواج پیدا کرده به چالش کشیده و نقد کرده. اگر دوست داشتید اونجا مطالعه کنید که احتمالا همین آدرسی که من میدم همینجاست. ایشون نوشتن مسئولیت فقیه در برابر موضوع علمه، من نوشتم در برابر علمه در جای خود بررسی شده، مشتاقان میتوانم به منابع مربوطه بپرد اونجا مطالعه شو انجام بدن. صفحه 353 تا 392 کتاب فقه این موضوع اونجا مفصل بررسی شده که فقیه چه مداخله ای در موضوع داره. اونی که جان استاد علی دوست این درباره نمونه چهارم فقه عرف صفحه 353 تا 392. و اما نمونه پنجم کلمه وطن، من اسمشو گذاشتم و خطر مغالطه در تعامل زبانها. مغالطه در تعامل زبانها یه بحثی بود که من در بحثای آسیب شناسی ترجمه نهج البلاغه هم ازش یاد کردم. اگر خاطرتون مونده باشه اونجا گفتم کلمه ها همواره از یه زبانی به صورت کنترل ناپذیر به یک زبان دیگر کوچ میکنند، ولی اینجور نیست که اگر از یه زبانی به زبان دیگر کوچ کردن دقیقا در زبان مقصد به همان معنایی باشن که در زبان مبدا بودن. مثلا اگر کلمه فرض کنید کابل در انگلیسی و فرانسه دخیل از حبل عربی باشه، هیچ التزام و تعهدی وجود نداره که کابل در انگلیسی و فرانسه دقیقا همون معنایی داشته باشد که در عربی حبل داشته. مثال زدیم، گفتیم در فارسی همه شما میدانید ارباب معنای مفردی داره، ولی در زبان مبدا خودش که از اونجا کوچ کرده معنای چی داشته؟ جمعی داشته. ارباب جمع رب بوده اونجا، ولی که اینجا مفرده معنی بزرگ که خدا دارا مالک فودال چه میدونم این حرفا. حالا در تعامل زبان ها ممکنه چنین مغالطاتی در فقه هم چیکار کنه؟ رخ بده. البته معمولا فقها چون در قله علوم پیش نیاز فقه هستند، از جمله ادبیات، لغت، منطق، اصول، چون در کلی هستند و به فقاهت می‌پردازند، دچار این مغالطات نمیشن، معمولا دچار نمیشن. ولی خب ما به هر حال در مقام آموزش باید به کسانی که در حال فقه آموزیان این تذکرات رو بدیم. من کلمه وطن رو روش درس گذاشتم. کلمه وطن در عرف فارسی زبانان به چه معناییه؟ وطن در عرف فارسی زبانان به سرزمینی که محل تولد انسان باشه یا والدینش در اونجا زندگی بکنن یا جایی که قصد وطنیت یا قصد اقامت دائم در اونجا رو داشته باشه، اطلاق میشه. برای همین در زبان فارسی ممکنه وطن رو از عناوین چه حساب کنیم؟ از عناوین قصدی حساب کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما سالها در قم زندگی کنی ولی قصد داری بعدش برگردی، 30 سال اومدی در قم زندگی کنی بعد ولی بعد قصد داری برگردی، قصد نداری اینجا بمونی، ممکن اصلا به اینجا نگم قم چیه؟ وطنشه. در عرف پاسدوانان هر وقت میگن فلانی کجاییه میگن فلانی مازندرانیه، فلانی قمی نیست، 30 سال در قمه ولی هنوز قمی نیست. این در عرف پاسدوانان یه چنین معنایی برای وطن شاید وجود داشته باشه. حالا نگاه کنیم مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یه مطلبی داره، من عبارتشو براتون میخونم. عبارتش خانه که بل حاصل ان تتبع کتب اللغه و استعمالات العرب یرشدنا الى ان الوطن و اشتباهاته مما لم يعتبر في مفهومها قصد العنوان او قصد الدوام. حاصل تحقیقش قبلش خیلی جستجوهای انجام داده، حالا میگه چکیده تحقیق من اینه که تتبع در کتب لغت و استعمالات عرب ما رو هدایت میکنه به این نکته که وطن و اشتباهاتش، حالا متوطن و اشتباهات کلماتی که از وطن مشتق میشن، از اون کلمه هایی که در مفهومش قصد وطن بودن یا قصد همیشه زندگی کردن لازم نیست. حتی یکون الوطنی من العناوین القصدیه الحاصله بالانشاء القصدی، تا بگیم وطنیت از عناوین قصدیه و تا تو قصد وطنیت نکنی اینجا وطنت نمیشود. بل هو عبارت عن محل الاقامه و المقر الفعلی للشخص به حسب طبعه و وضعه الفعلی. بلکه عرب وطن رو به جایی میگه که مقر انسان باشه. بعد الله مذالک میگه به سطر بحث، نعم ربما یتبادر به حسب عرف العجب من تلک الالفاظ مفاهیم اخر. بعد بعضی وقتا به حسب تبادر عرف غیر عربی غیر عرف فارسی زبانان ممکنه بگیم معناش چیه؟ مسقط الرأس یعنی زادگاه کسی رو فارسا بهش بگن چی؟ وطن. طرف 30 سال تو قم زندگی میکنه هنوز بهش میگن کجاییه؟ مازندرانی، چون در مازندران به دنیا اومده. و محل اقامت الآباء و الامهات، خودش اینجا زندگی کرده پیر شده ولی پدر مادرش مثلا در سیستان زندگی میکنه هنوز میگن این کجاییه؟ سیستانیه. ولیکن الاعتبار به لغه و عرف العرب کما لا یخفا وجهه. نمیخوام بگیم دوستان فقهایی که فتوای غیر از این دارن یا میگن مثلا قصد شرطه اشتباه کردن و این نظر محقق بروجردیه. ببینید در تحقیق ایشون این دقت وجود داره که سعی کرده بین وطن فارسی یعنی ارتکاز فارسی زبانان در وطن و اون چیزی که خودش با تحقیق خودش بهش رسیده و ادعا میکنه، که من گزارش تحقیقش کامل نیاوردم فقط نتیجه تحقیقش آوردم، بعدم خودتون میتونید کتاب سلات ایشون ببینیدش مفصل اگر قانع شدید قانع شدید و الا فلا. فقط خواستم بگم یه فرقی حواسش جمع باید باشه که ارتکاز زبان فارسیش با ارتکاز زبان عربی اصل صدور روایات قاطی نشه. این یکی از مغالطات لغت پژوهیه، خطر مغالطه در تعامل زبان ها. گفتم تأکید میکنم ما نمیخوایم بگیم تحلیل ایشون از کلمه وطن درست است و تحلیل های دیگر و فتواهای دیگر درست نیستن، فقط به یک نکته میخوایم اشاره کنیم، بیرد در برجسته کنیم، اونم این که یک فقیر حواسش بوده با اون مقدماتی که خودش شروع کرده و ادامه داده که ارتکاز فارسی و عربی خلط نشن. اگر چه ممکنه یه فقیر دیگه بگه نه ارتکاز عربی هم همینه، در اینجا با هم فرقی نداره، منتها با تحقیق لغوی قابل قبولی ارائه کنه، چون که ما از ایشون هم انتظار داریم تحقیق لغوی غیر قابل قبولی ارائه کنه. خب
چند سال بعد از مشتری چند سال بعد از اون مطابق بنابر
میشه. بله این با این مبنا تو اون صادقه قهر کردی که دوتا وطن داشته باشه، اونایی که میگن دیگه بیشتر از دوتا، آره با این سازگاره، ولی با اونا شاید سخت باشه. این کتاب صلات الجمعه و صلات مسافر مرحوم آقای بروجردی صفحه 209، 208 و 214 این مطالب اونجاست. اگر خواستید بیشتر با تحقیق لغوی ایشون آشنا بشید، مفصل بحث کرده، یعنی واقعا جستجوی ارزشمندی کرده در متون عربی برای اینکه کلمه وطن رو در متون عربی چیکار کنه، دقیق با معنای عربیش معنا کنه. اصرار داشته که در ارتکاز فارسی زبانان، یعنی فرضیهش این بوده، فرضیهش رو با زحمت سعی کرده ثابت کنه، در ارتکاز فارسی زبانان وطن با وطن عربی یه مقداری تفاوت داره. خب نمونه ششم کلمه کف، و بازم خطر مغالطه در تعامل زبان ها. کف رو یه بار تو همون بحث نحو البلاغه فکر کنم مثال زدم، گفتم کف در زبان عربی به معنای کل دست از مش به پایین ولی، یعنی چه پشت دست، چه کف دست، چه روی دست، چه به قول عربا چه باطنالیت باطنال کف، چه ظاهران کف، هر دور شامل میشه، کف کفه. اما در عرف فارسی زبانان همون کلمه کف اومده اینجا به معنی چی شده؟ فقط باطنالیت شده. و فقط باید مواظب باشه کجاهای فرک در زبان عربی محدوده بین مچ دست تا نوک انگشتان رو بهش میگن کف. شاهدش هم شیوع تعبیر ظاهر الکف و باطن الکفه. من اینجا آدرس دادم از مصباح المنیر قیومی که کتاب لغت جلد 2 صفحه 535، ایشون کف رو اینجوری معنا کرده در عربی. در زبان فارسی کف یعنی همون باطن الکف، باطن الکف. گستری کاربرد فقهیش هم اتفاقا این کلمه خیلی بالاست. در کجا؟ ادله تستر زنان، اونجایی که میگیم زن باید حجابش رو رعایت کنه، میگیم به استثنای کفین، درسته؟ و وجه. در ادله لباس مسلی میاد، در اونجا برای زن باز استثناء قائلن. در ادله مواضع سجود میاد، میگن کف دست، مثلا به فارسی اینجوری می‌نویسن. در ادله قطعیت سارق میاد، در ادله قصاص میاد، جاهای دیگه هم میاد. ما روایت داریم که کسی که دعا میکند و در کف او فیروزه یا عقیق یا نمیدونم فلان سنگ ها باشد، دعاش مستجاب میشه. وقتی فارسی معنا میکنید میشه چی؟ باید توی کف دستش باشه. ولی اگر عربی معنا کنید چی؟ فرق نمیکنه دیگه، کف کفه. چه انگشتر به طرف باطن یک کف باشه، چه به طرف ظاهر کف باشه، فرق نمیکنه. گفته در کف او انگشتر باشد یا این سنگ باشد. حالا در مقابلش روایاتی هم داریم که نهی کردن که در هنگام نماز انسان انگشترش چیکار کنه؟ برگردونه کف دستش. اونایی که برمیگردونن کف دستشون ارتکاز فارسی از اون روایت قبلی دارن که فکر کردن باید سنگ حتما کجا باشه؟ تو کف دست باشه. اونی که برمیگردونه با ارتکاز فارسیش از اون روایات داره عمل میکنه. دو تا روایت با هم ناسازگار هستن یا نیستن خودشون به زبان عربیشون؟ ها؟ مشکلی ندارن روایت. این که من سه تا نقطه گذاشتم گفتم بازم هست، بازم هست. مثلا دیگه مثلا بحث فقهی درباره این تقلیب انگشتر، تقلیب الخاتم فلفیت در فصلات و اینا روایات داره، در وسائل روایت داره، ولی که بحث فقهی ندیدم دوارش بشه. من اینجا دیگه فقهی رو نیاوردم، مگر من هنوز خود کلمه کف. ولی جالب اینه من هر چی دنبالش گشتم پیدا نکردم، یعنی ندیدم که یه فقیهی دچار چنین مغالطه‌ای شده باشه. از باب رسواگری و مشگیری و اینا نبود، از باب این بود که مثلا تو مقام آموزش بگیم در حال اتفاق افتاده یا نیفتاده. همین که گفتم فقهای ما چون واقعا دوستان در قله علوم پیش نیاز هستن، فقیه هن واقعا، معمولا براشون وقوع چنین مغالطاتی چیه؟ مثلا مغالطات ساده‌ای که برای ما قابل پیش بینیه. چون این مقالطاتی فراشون خیلی مستبعده، ولی به هر حال در مقام آموزش باید بگیم، باید بگیم یکی از مقالطاتیه که ممکن وقوعه، احتمال وقوعش هست. اونجا کلمه کف به کار رفته که دقیقا محدوده‌ای که قطع میشه کجای سارقه، اختلاف وجود داره، بحث وجود داره در برش. بله بله بحث داریم، هم فقط وجود بحث، یعنی کلمه ها ادله توشون این کلمه به کار رفته در همین فرم. خب بفرم. نه اونجا هم کف به کار نرفته، تو برداشت‌های تو ترجمه ها می‌نویسن کف، اونجا هم داره باطل کف، یا اگر داشته باشه اصلاح و تغییر داره با هم دیگه. خب این نمونه های آوردن، اینا نمونه های بود چیزی نیست، معمولا فقیه حواسش جمع بوده که دچار مغالطه نشه. یه نمونه هایی که مغالطه اتفاق افتاده ولی همشون دیگه فقهی نیست، گفتم چون این خصوصیت در فقهای ما وجود داره که اولا دوستان نکته اصلی در فقه آشنایی با خود زبانه. ببین مثلا مرحوم آقای گروجردی چقدر با دقت تحقیق میکنه، میگه در زبان عربی وطن این معنا رو داره، خب همه این توضیحاتی در لغت نمیاد که، همه این توضیحات تو لغت نیست، ایشون با اونسی که خودش با متون زبان عربی داره به این نتیجه میرسه، این ارتکاز زبان عربی خود ایشون هست. خب نمونه های از مغالطات لغوی، من مغالطه در تعامل زبان ها براتون این مثال ان الانسان لربه الا کنود رو گذاشتم. کنود در زبان عربی به معنی ناسپاسه، من رو بیان هست کارا نیاز نیست که همین کتابای لغتی رو گفتن مثلا روشنی هم. رهبر گروه حکیم فرقان که به اتهام ترور شهید مطهری و عده دیگه از بزرگان و کوچکان گروهشون دستگیر شدن و داشتن محاکمه می شدن، ایشون خب طلبه بود، طلبگی درس خونده بود، برداشت های مدعی مدل جدیدی از تفسیر قرآن بود و خیلی هم آدم پر ادعایی بود، و حال اگر آدم پر ادعایی نبود نمیتونستی همه جوان رو فریب بده به نازد اون بالا خودش و تا اونجا مثلا احساس اعتماد به نفس کنه که پاک بگه مثلا آقای مطهری مثلا آدم خطرناکی است بنا برای اسلام، بریم مثلا راهبرش داریم و بزرگان دیگه ای رو مثلا به همین عنوان، خدا رحمت کنه شهید مفتح رو، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. ایشون حتی تو جلسه دادگاه جلوی دوربین ها و حضار دوربین روشن بود، اصرار میکرد که کنود به معنی کندروه، هرچی قاضی بهش مقاله این بحث بحث اتهام شما نیست، ولی برای شما هی اصرار میکردید که میگفت آقای متحرین ها کندرو بودن، انقلابی نبودن، باید کشته بشن. اون وقت اونجا داره بحث کندرو میکنه، استناد میکنه به آیه این الانسانه به ربهی لکنود، هرچی قاضی بهش میگه آقای کنود اینجا به معنی کندرو نیست، کند فارسی مثلا چه ربط داره به کنود عربی، ولی دیگه قبول نمیکنه، با اصرار چیز میکنه که من حالا یکی دو سال پیش شرح مفسر دفاعیه ایشون آقای گودرزی رهبر گروه فرقان در دادگاه منتشر شد و میتونید حالا خودتونم اگر هم میخواید با تاریخ معاصر آشنا بشید، هم با بخشی از دیدگاه های تفسیریش که اونجا هی از بعد حرفای تفسیری دفاع میکنه میخواید آشنا بشید، اونجا میتونید برحال برید ببینید فصلنامه یادآور شماره 678 که توی یه مجلد منتشر شده صفحه 301 صفحه آخرشه، اونجا مشروع دادگاه ایشون آورده، دادگاه گودرزی قاتل شهید مطهری، و اونجا ایشون اصرار داره خیلی هم عجیبه، این مبارزه در تعامل زبان هست، یعنی زبان فارسی کند شده کند زبان عربی،
یعنی یه بار با خودش زحمت نداشت
ترجمه نگاه کنید؟ نه هم زمان ترور میکشید بیشتر سرش شروع بود چی؟ قد داشته باشه برای خودش نه قد چیه؟ قد که معناش این نیست. بسم الله الرحمن الرحیم فأخذهم الطوفان و هم ظالمون. این آیه رو ببینیم، کلمه طوفان در زبان عربی اینجوری ترجمهش کردم، گفتم کل حادثه تحیط بالانسان هر حادثه‌ای که انسان رو احاطه کنه. و علی ذلک فقوله فارسلنا علیهم الطوفان از این باب بلکه وصار متعارفا فی الماء المتناهی فی الکسره. یعنی معنای اصل لغویش طوفان چون از طوف گرفته شده به حوادثی که انسان رو احاطه میکنه میگن چی؟ طوفان. بدبختی هایی که انسان رو احاطه میکنه میگن طوفان. ولی در زبان عربی متعارف شده، یعنی یه معنای عرفی پیدا کرده، به ماء متناهی فی الکسره که ما بهش میگیم سیل، میگن چی؟ طوفان. وقت طوفان در زبان فارسی یعنی چی؟ یعنی تندباد. در زبان فارسی دو تا طوفان داریم، یه طوفان باطه دو نقطه، یه طوفان باطه دست دار. حالا مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگه طوفان یعنی الماء الکثیر الغامر لعنه یطوف به کثرتهی فی نواحل عرض. دیگه وقتی که طغیان میکنه آب و از سدها و از مرز رودخانه ها میزنه بیرون، دیگه طواف میکنه همه جا رو میچرخه. مثلا ایشون اینجوری گفته، گفته به این جهت به سیل عرب میگه چی؟ طوفان. ما چی کار داریم عرب چرا به طوفان میگه، به سیل میگه طوفان؟ مهم اینه که به سیل میگه طوفان، به چیز دیگه طوفان نمیگه. لغت اینه، این قدش لغته، بقیهش دیگه فضل دانستنش، از اونایی که بدانم و ببینم بهتر است. اما مترجمان فارسی کلمه غالبا این معنا رو به معنی طوفان فارسی برگردوندن تو قرآن، در حالی که وقتی که شما اون طوفان رو هم تو ترجمه فارسیش هم بنویسی طوفان، معناش تو فارسی دیگه نمیشه سیل، میشه چی؟ باد شدید و ویرانگر. اون این هم روشنه که بین معنای عربی و معنای فارسی کلمه چی شده؟ خلط شده. در فارسی طوفان به معنی قرنده با تای دو نقطه، طوفان با تای دستدار به معنی باد شدید، در انگلیسی هم طیفون به معنی باد ویرانگر گردسیریه. در انگلیسی طیفون داریم، در فارسی طوفان دو نقطه داریم و طوفان دستدار. طوفنده یعنی قرنده، به ابر میگن ابر طوفنده، باد طوفنده. مثلا اون طوفنده رو گفتن با تای طوفان، با تای دستدار به خود باد میگن. نه فهمرون تبرسی هم شاهد آوردیم که درست فهمیده، منتها مترجم ها اشتباه کردن. مترجم حق نداره اینجا بنویسه طوفان، به فارسی هم بنویسه چی؟ طوفان. به فارسی باید بنویسه چی؟ سیل. تو فارسی به همون ماء غامر ویرانگر کثیر طغیان کرده از صدر گذشته میگن چی؟ میگن سیل. معنای اصل لغویشو میگه، بعد میگه وسار متعارف هم کنی ماهل متناهی، معنی عرفیش اینه. میدونی مثل چی میمونه؟ کلمه همسر یعنی چی؟ معنای لغویش به هر دو چیزی که سرشون یکی باشه میگن چی؟ همسر. آره دیگه، همکلاس یعنی هر دو نفری کلاسشون یکی. من یه مرد تو صف نونوایی بودم، یه آقایی خودش کچل بود، تو صفحه نونوایی بود، اون شاطر نونوایی هم کچل بود، هی به اینو گفت این شاطر همسر منه. بعد همزمان اشاره به سرش هم میکرد، به اون نقطه کچلی سرش هم اشاره میکرد، اون سرمون مثل همه دیگه. راست هم میگفت، معنای وضعی وقتی میگیری اینجوری میشه دیگه. معنی وضعی همسر اینه، حالا تو سار متعارف هم فی زوج و زوجه. نه دونه تو طلب نبود، ولی آدم خوشمزه بود. با خود زبان باید مانوس باشیم، یعنی باید سعی کنیم از کارکرد کلمه در جمله معنی کلمه رو متوجه بشیم. بهترین کار لغوی اینه. شما قرآن که میخونی میگه از آسمان آب اومد، از زمین آب اومد، اون وقت طوفان نوح محقق شد. باد به ذهنت میاد؟ نمیاد دیگه. ترجیح کردی؟ شما اگر دیدید کسی میگه طوفان یعنی طوفان، باید شک کنی. خب حضرت نوح که طوفان نداشت، که باد نداشت، یعنی چی داشت؟ سیل داشت. تو قصه‌اش باید حواست باشه. توی باد سوار بالون میشن نجات پیدا میکنن. اگه سوار کشتی شده که باد، کشتی رو میبرن که باد، کشتی رو میان جلوی به مسافه باد نمیبرن که. توجه کردید؟ میشه، یعنی یکی از راه‌های خوب دقت به دوستان عرض کردم قبل از اینکه شروع کنیم هم پرسیدن، گفتم یکی از بهترین جاها متونه، ولی متون دقیق، نه متونی که خودشون هم ممکنه غلط به کار برده باشن. متون قرآن، احادیث پیامبر، احادیث امیرالمؤمنین، احادیث خطابه‌ها، اونجا خیلی خوب میشه. دعاها، دعاهای اون سجاد علیه السلام، یه وقت تو بحثای نهج البلاغه هم خدمتتون عرض کردم، اون آقای عبدالکریم اشتر میگفت یکی از بهترین کارگاه‌های لغت برای من کجا بوده؟ سعید بهشت اسدیه بوده. علتش که با دقت میخونه دیگه. به براتون مثال زدم، گفتم اینقدر وعاظ و منبریای ما روی منبر کلمه عزیز عربی رو عزیز فارسی ترجمه میکنن، در حالی که خود همین آقایان منبری ها شبها تو خلوتشون دعای امام در مسجد کوفه رو میخونن که الهی انتل انتل عزیز و انز ذلیل و حل یرحم الذلیل الا العزیز. از اونجا باید متوجه میشنن که عزیز در عربی یه چیزیه که متضاد چیه؟ ذلیله، و اصلا به محبوبیت ربطی نداره. بستگی داره، نمیتونیم بگیم همه این کارا درسته، نمیتونیم بگیم همه این کارا اینجا که اشتباهه، اینجا که روشنه که اشتباهه، ولی بعضی از کلمه ها وقتی اومدن تو فارسی تغییر نکردن. آخه اونا هیچ اشکالی اونایی که تغییر کرده رو نباید بنویسه. ببین این قانون نیست، نمیتونیم بگیم کلمه های عربی رو که در فارسی هم اومدن حتما باید ترجمه کنید، ولی اونایی که تغییر کردن لزوما باید درست ترجمه بشن. مثلا عزیز عربی رو نمیتونیم تو فارسی هم بنویسیم عزیز، عزیز در فارسی یه چیز دیگه است، امروز اون هم فارسی امروز عزیز یه چیز دیگه است. خب نمونه بعدی، یه نمونه از مترجمان نهج البلاغه است، تو درس نهج البلاغه خواهی گفت اینجا داشت چی نمیگیم، مغالطه در معناشناسی تاریخی کلمه ولد. یه صلواتی بفرستید. من یه جایی درس داده بودم، تو استودیو درس داده بودم، بعد بچه هایی که به صورت مجازی درس رو گوش کرده بودن قرار بود یک جلسه پرسش پاسخ با من داشته باشن، یکیشون خودش استاد بود، یعنی استاد بود، کنی درس هم داشت میگذرون، حالا یه جایی دیگه تدریس میکرد، اعتراض کرد. من گفت آقا درس شما بهترین درس از این درس هایی که ما گذروندیم، چرا بچه ها به همین زبان عبارت نامهربانی هم گفت؟ گفتم چرا؟ گفت چون که ما تو 45 دقیقه 50 دقیقه که شما تو استدیو هستید به اندازه 3 جلسه اساسی دیگه درس دادید، و واقعا پدر ما شب امتحان در میاد، اما تو درس های دیگه اینجوری نبود. گفتم من چون پنجانه درست دادم دیگه، مثلا کار درسه، الان احساس کنم خیلی پیش رفتیم این کار و خسته شدم، هرچی به ساعت نگاه کنم یه ساعت بیشتر نیست، یاد هر کون آقا میفتن، برای این که مثل اون آقا بعدم به من چیزی نگید یه صلوات بفرستید. حالا ادامهش میدیم تا یه مقدار دیگه که اسفندا تموم بشه. آقا من زحمت کشیدم اینا رو نوشتم، هدر نره تازه بعضی ها نه درسته بعد ایشان برم نه تازه بعضی هاشو دفتیارم دارم که بعضی بخواهم یه بده از این استایدار شما درست میکنی، چرا قشنگش نمی کنیم افکت نمی دیارا استاید قبل نشست کنیم برام افکت هم داده بود، زحمت اون هم هست. خب یکی از مستثنات ربا، ربای بین والد و ولده. اختلاف در معنای کلمه ولد باعث میشه که ما در ربای مستثنا شده فقهامون با هم دیگه چی بشن؟ اختلاف فتوا پیدا کنن. اختلاف هم به اینجا برمیگرده که این که فرمود لا ربا بین الوالد والولد، آیا ولد فقط به فرزند ذکور گفته میشه یا ولد به فرزند اناث هم گفته میشه؟ به عبارت دیگه اگر یه پدری با دخترش یه معامله کرد میتونه ازش ربا بگیره یا نمیتونه؟ بعضی ها گفتن ولد شامل فرزندان دختر میشه، تا زمان صاحب جواهر فقها ها اونقدر که من گشتم ولد رو اهم از معنای دختر و پسر میدونستن، اما بعضی ها دیدگاه دومی وجود داره، میگه ولد فقط پسرها رو در بر میگیره. اون وقت که من گشتم مبتکر این دیدگاه صاحب جواهره، یعنی قبل از ایشون چون این اختصاصی در معنای کلمه بلد وجود نداشته. ایشون فرمودن برای ما از عرف معهود نیست که به دختر هم ولد اطلاق بشود. این جمله رو دوباره دقت کنید، برای ما از عرف معهود نیست، لم یعهد لنا صاحب جواهر، لم یعهد لنا من العرف که به دختر هم بگن چی؟ ولد. من نوشتم ظاهرا منظورشون از عرف وقتی اشاره نمی کنه به عرف اصل صدور روایات، منظورش همون عرف اصل خودشه، وگرنه به معهودیت عرفی کلمه برای خودشون نمی گفتن لنا، میگه لنا لم یحد لنا. به هر حال یه مقدار مشکوکه. الان عرب های امروز ولد رو به پسر میگن، دختر میگن همون بنت. احتمال این که این کلمه در طول تاریخ دگرگونی در این حد پیدا کرده باشه که عمومیت دختر پسریش تبدیل شده باشه فقط به خصوص پسر وجود داره، و فقیه باید مواظب باشه که فریب این تغییر رو نخوره. فقیه باید مواظب باشه که کلمه ها به هر حال ممکنه در طول زمان اندک تغییراتی برشون عارض بشه. منبعش گشتم، آره گشتم، خیلی گشتم. این اقلا مثلا 5-6 تا اسلاید میشه در این، خواستم همه رو بذارم دیگه، یک کاسش کردم ازش گذشتم. حالا اگر دوست داشتید لیستش هست، بعد از برنامه تشریف بیارید اینجا بهتون نشون میدم منابعش، آدرساشون، لیست فوقهایی که گشتم به ترتیب تاریخ وفاتشون رو نوشتم که شاید مشخص باشه. نه که نمیدونه، گاهی اشتباه میشه، انسان میگه از حواسش پرت میشه دیگه. گفتیم منطقیان همشون قاعده منطق رو میدونن، ممکنه در تطبیق ممکنه بعضی وقتا غفلتی چیزی عارض بشه. یعنی یه بار یکی از بزرگان میخواست با اساتید و مدرسین منطق شوخی کنه، میگه چیزایی شما میگید چیزاییه که نیاز به دست دادنش نیست، خودتون اذیت نکنید. بعد میخواست شوخی کنه، بغل یکی از اساتید یه بچه نشسته بود، این آقای همون پشت روی پشت میزش داشت حرف میزد، یه لیوان آب جلوش بود، برداشت آب و خورد، بعد گذاشت رو میز، گفت عمو پاشو، به اون بچه که بغل باباش بود پاشد، گفت عمو من یه جمله میگم ببین دروغه یا راسته، من تو عمرم آب نخوردم. گفت این دروغه چون همین الان آب خوردی. گفت بعد رو کرد طرف اساتید، اون بچه هم میدونه که نقید سالمی کلیه موجبه جزئی از شما، چرا اینقدر خودتون اذیت میکنید؟ حالا تازه کردید اینو در حد بچه ها میدونن، ولی در مقام تطبیق ممکنه چی بشه؟ ممکنه اشتباه به وجود بیاد، یا در یه مواردی همین مورد میشه خفی، میشه چی؟ خفی، اونقدر خفا پیدا میکنه که یه محققی که براش این مطالب بسیار ساده‌ای هستن هم ممکنه چی بشه؟ توجهی نداشته باشه یا غفلت کنه. به هر حال صاحب جواهر است لزمان الله علیه، بلکن اشتباه درباره همه ما ها ممکن است، البته درباره ما بیشتر از صاحب جواهر. خب یه مثال دیگه، کلمه ولد گفتیم که ایشون تقریبا صاحب جواهر اولین کسی بود که گیر داده بود که حتما باید ولد به چی اطلاق بشه؟ به پسر. چون به پسر اطلاق میشه دیگه ادله ربا، حرمت ربا عامن، فقط پسر خارج شده، دختر ربای والد ولدش میشه چی از نظر این فقیه؟ حرام. فقهای دیگه که ولد رو عام میدونن میگن هم از تحت عمومات حرمت ربا، هم ربای دختر و پدر خارج شده، هم ربای پسر و پدر، هر دوش حلاله. نه ما داریم میگه آفرید، گفتم من اسلایدها رو به صورت طولانی بود اینجا حذف کردم، مثلا کار تحقیقی طولانی رو کلمه ولد کرده بودم، مثلا شواهدی که آورده بودم این بود، ولد در زبان قرآن تقسیم شده به ذکر و انثا، این خودش میگه بلد، بعد میگه ذکرش اینجوری، اونساش اینجوری. در زبان روایات هم همین تقسیم وجود داره. تقسیم اینجوری نشانه اینه که مقسم یعنی بلد اهم از هر دو بوده. اینجوریه که میگیم دوستان بهتر از کتاب لغت چیه؟ خود متنه. بهتر از کتاب لغت خود متن. وقتی میگیم گفته آقا ولدهایتان دخترشون اینجوری اسم ببرن، ها؟ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ذکورشون اینجوری ارث ببرن، انثاشون اینجوری ارث ببرن، هم روایت اینو میگه هم آیه اینو میگه. خب این یعنی که ولد اگر تقسیم شده چون عام بوده تقسیم شده دیگه. اون وقت باید بگرد این دنبال کثرتش. اگر کثرتش به حد اعتراض برسه که از اعتراض خیلی بالاتره، اون وقت دیگه این یه مورد یا یک نوع کاربرد نیست. این یکی از شاهدها بود، گفتم هم دلیل نیست. این چیه؟ شاهده. با هم جمع میشن یک دلیل. شواهدش خیلی زیاد بود. به هر حال مهمترین شاهدش اینه که تقریبا تا زمان صاحب جواهر اون وقتی من گشتم هیچ مخالفی وجود نداشت. حالا شواهدش هست، اگر خواستید بعد از کلاس بهتون نشون میدم. اینجا توی اسلاید دیگه، توی متن ورد دیگه ای که نمیشه راحت نشونش داد. بحث بعدی مغالطه‌ای در بازم معناشناسی تاریخی. معناشناسی تاریخی منظورمون دگردیسی هایی که در طول تاریخ بر کلمه چی میشه؟ عارض میشه. مثال بعدی کلمه نجسه. آیه این انما المشركون نجس. نجس دوستان مصدره. یه بحث اینجا هست که یه زو اینجا در تقدیره. از باب دیدن عدلانه. حمل اسم معنا بر اسم ذات. انما المشركون زو نجس. معنا اینه. ما الان به اون معنا هیچ کاری نداریم. بحثمون در این بحثمون بحث نحوی الان نیست. بحثمون صحت حمل خبر بر مبتدا نیست. بحثمون فعلا فقط اینه که نجس یعنی چی. دو احتمال در معنای کلمه نجس وجود داره. یکی این که معناش همون نجاست مصطلح در فقه باشه که دارای احکامیه. شیء نجس رو نمیشه تو مسجد راه داد بود، یا نمیدونم اگر با دست خیس دست دادی بهش رطوبت ساریه بود اون وقت متنجس میشی، باید دست آب بکشی و از این حرفا. این یه احتمال. یا نه منظور از نجس صرف قذارت و پلیدیه. این حرف صاحب جواهره. من عبارت جواهره براتون میخونم. و یدل علیه مضافاً الی ذلک قوله تعالی انما المشركون نجس. یدل علیه یعنی یدل بر نجاست کفار. المتمم دلالتها حیث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم ارادة المعنى الاصطلاحی منه. ما علم نداریم که از کلمه نجس معنای چی اراده شده باشه؟ اصطلاحیش اراده شده باشه. این همون صاحب جواهر اسلاید قبلیه. ببینید در اسلاید قبلی انتقاد ما به او این است، شاید خودش از برداشت خودش دفاع داشته باشه، انتقاد ما به او این است که در اسلاید قبلی دگردیسی کلمه ها رو مورد توجه قرار نداده، ولی در اینجا داره حواسش هست. اگر قصد به مشرک به ظهور ارادت اصطلاحی هنا ولو بالقرائن کثیرت التي منها تفریع و عدم قربهم المساجد الذي لا يتجه الا عليه على ان النجاسه اللغويه مع منع تحققها في المطرفين منهم ليست من الوظائف الربانيه. میگه که ما از طرفی با معنای لغویش هم مشکل داریم. دو تا اشکال میگیره معنای لغویش. میگه شما میخواید بگید اینجا انما المشركون نجس معنای اصطلاحیش به کار نرفته، به معنای لغویش به کار رفته. به معنای لغویش به کار رفته باشه اگر اولا که خیلی از مشرکین آدمای بسیار با کلاس و درتمیزی بودن و لباسای شیک میپوشیدن، بلکه میومدن به پیامبر میگفتن این صحیب و مقداد و اینا بوی گوسفند میدن، اینا رو از همین به همین عبارت ها ریح و ضعم میمونن، میگفتن صحیب و مقداد و اینا بوی گوسفند میدن، برده بودن، اینا رو از دوربر خودت متفرق کن که ما معطرا بیایم دوربر تو بگیریم. معمول صاحب جواب میگه قضاوت اگه مثلا نجاست به معنی پدیده کثیفی باشه، اینا که کثیف نبودن. اگر بخواید بگید به معنی کثیفی، خب کثیفی چه حق داره به خدا؟ خدا بود احکام شرع رو بگه، قرآن. این که اینا آدمای کثیفی ان، گویی گوسفند میدن، گویی نمیدونن چی میدن. این اصلا به قرآن ربطی نداره که بگه. ضمن اینکه بعدش میگه تو مسجد حرام روشون ندید. آدمی که حالا مثلا دستش مثلا روغنیه و صابون نشسته، میشه بگیم تو مسجد حرام روش ندیم؟ اینا استدلال های صاحب جواهره که هرچند احتمال نجاست اصطلاحی خیلی سخته اینجا، ولی احتمال نجاست لغوی هم اینجا میگه سخته. بعد میره جلوتر میگه و ارادت و احتمال و ارادت الخفت الباطنی من النجاسه، احتمال سوم و احتمال و ارادت الخفت الباطنی. این که بگیم منظور آلودگی ظاهری نبوده، قضاوت چی بوده؟ درونی بوده. یعنی آدم های خبیث و پلیدی هم مشرکی اینا رو راه ندید تو مسجد الحرام. کم اختاره و بعض الناس ممن لا نصیب له فی مسافه طبعا للعامت الامیان ضروری الفساد. این که بعضی از فقهای شیعه که نصیبی در مذاق فقه نداشتن، هیچ بهره از فقاهت نبرده بودن، افتادن دنبال فقهای اهل سنت و گفتن که اینجا به معنی نمیدونم خواست باطنیه، اینم ضروری الفساد. مع انها لیست من المعان المحدوده المعروفه للفظ النجاسه، مخصوصا که خواست باطنی از معانی معهود و معروف کلمه نجاست نیست. دوباره ببینید میره به طرف معهود و معروف، که احتمالا معهود و معروف منظورش معهود در عصر خودشه، ظهور عبارتش ظاهر عبارتش. خب این در باره صاحب جواهر رضوان الله علیه و طرح مسئله. اینجا فقیهان مردد، فقیهانی که نمیدونن چی کار کنن، یک آقازمان خانساری، دو محمد اسماعیل خاجویی مازندرانی، سه محقق خویی. اینا رو من آثارشون رو گشتم درباره کلمه نجس و آیه نمبر مشرکون نجس. اینا تردید دارن، میگن ما نمیدونیم بگیم به معنی اصطلاحی فقهیشه، نه میدونیم بگیم به معنای چیه خبث باطنی. حتی آقای خویی رضوان الله علیه وقتی که میرسه تقریبا با همین تردید از آیه رد میشه و برای نجاسات کفار به مستندات دیگه استناد میکنه. حالا ببینید یه بقیه میخواد تحقیق لغوی کنه چی کار میکنه؟ همون که آقای صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود چی؟ فرمود این ضروری یا فساد مذاق فقهی نداشتن اونایی که اینجوری گفتن، سه توپانی هم بس پشتش. این کار شهید صدره. شهید صدر میگه من رفتم منابع روایی اهل سنت رو دیدم، 600 تا روایت درباره احکام نجاست از پیامبر نقل شده، اما فقط در دو مورد از اونها تعبیر نجاست به کار رفته. ایشون میگه این کاربرد کم نشون میده که در زمان پیامبر، همان زمان نزول قرآن، هنوز کلمه نجاست به معنای نجاست اصطلاحی امروزش تبدیل نشده بود. چند تا نکته تو این روایت عبارتی که من تو کادر نوشتم براتون هست، دقت کنید. ایشون میگه 600 تا روایت اهل سنت درباره طهارت و نجاست، این که نجس بودی مسجد نرو، این که نجس بودی نمیدونم دیوار مسجد نجس شد برو بشورش، این که لباس مسجد نرو، این که لباس دست نجس بود نماز نخون. این روایات اینجوری میرفتم دیدم، تو هیچ کدومش کلمه 600 نه، کلمه 600 به کار نرفته تو هیچ کدومش، تو هیچ کدومش کلمه نجس یا مشتقاتش به کار نرفته. از اینجا معلوم میشه که در زمان پیامبر احکام نجاست بوده، ولی به این حالتی که بر لباس یا انسان عارض میشده نجاست گفته نمیشده. چرا روایات نبوی رو انتخاب کرده؟ چرا روایات اهل سنت رو انتخاب کرده؟ چون روایات اهل سنت همه چی هن؟ نبوی هن. روایات نبوی به چه دردش میخورده؟ چون میخواسته ارتکاز زمان نزول قرآن رو بررسی کنه. نگاه کنید ایناست که فقیه باید وقتی کار لغوی میکنه مواظب باشه ها. شما اگر برید روایات امام صادق علیه السلام رو بیاری استدلالت کافی نیست. ممکنه بگن آقا امام صادق علیه السلام در اواسط قرن دو زندگی میکنه، تا قرن دو شاید زبان چی شده بود؟ تغییر کرده بود. انما المشرکون نجس آیه قرآنه، تو باید زمان نزول رو تحقیق کنی ببینید در زمان نزول کلمه نجس به چه معنایی بوده. این کار شهید زن خیلی کار قشنگیه، رو اصول و مبانی پیش رفته. گفتم روایات اهل سنت رو گشته، چون اینجا استناد فقهی نمیخواد بکنه به روایات اهل سنت رو، فقط استناد چی میخواد بکنه؟ استناد چی؟ کنده رفته شعر جاهلی خونده، یعنی اصلا نگید آقا روایات اهل سنت که حجت نیست، حجیت لغوی داره، چنانکه شعر حجیت لغوی داره. پس کار از رو اصول انجام داده، رفته سراغ روایات اهل سنت، چون همه نبوی هم مربوط به قرن اول اصل نزول، در اونجا تحقیق کرده، از عدم الاضطراد نتیجه گرفته که نجاست اون موقع در این معنای اصطلاحی که فقها میگن به کار نمی رفته. لذا نه مثل آقای صاحب جواهر مثلا معهود نیست و من نمیدانم و برای من آشنا نیست میگه، اصلا اینجوری حرف نمیزنه، نه مثل فقهای حوزه اصفهان مثل آزمان و خانساری و مرحوم خاجری مردده و در تردید به سر برده، بلکه مثل خودش یا مثل هیچ کس رفته سراغ چی؟ رفته سراغ کار لغوی، تحقیق کرده. در زمانی که شهید صد زندگی میکرده، گشتن در بین 600 تا روایت کار ساده‌ای مثل در رفتارهای الان نبوده، ولی خب ایشون زحمت کشیده انجام داده رضوان الله علیه. و این شیوه شیوه تحقیق لغوی دوستان، انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که موفق به فهم زبان اهل بیت بشیم. والحمد لله رب العالمین.